برادران و خواهرانتون خیرخواه باشید، مهربان باشید، دست به خیر باشید، عامل به معروف باشید. قبل از اینکه عامل به معروف بشید اونها رو یاری کنید، بهشون محبت کنید، به فریادشون برسید. این خواسته امام صادق علیه السلام از همه ماست. به خاطر توفیق حضور یک بار دیگر در این ضیافت پرنور الهی در این نماز جمعه خدای متعال رو سپاسگزاریم و نمیتونیم شکر کنیم. از لحظه‌ای که حرکت کردید از خانه به سمت نماز، بارش رحمت الهی شما رو در بر گرفت. به محیط نماز جمعه وارد شدید، نام شما در دفتر لطف الهی به وسیله فرشتگان حاضر در نماز ثبت شد و به توفیق الهی با شنیدن خطبه ها و با برگزاری نماز حج و عمره ای در نامه اعمال شما نوشته میشه. خوش به حال شما و خوش به حال همه کسایی که قدردان نماز جمعه اند. اگر مؤمنین میدانستند در نماز جمعه چه خبره، ولو سینه خیز خودشون رو به نماز میرسوندن، و اگر میدونستن مردم در نماز جمعه چه خبره، ما هرگز جایی برای حضور اونها نمیتونستیم پیدا کنیم. خداوند این توفیق رو از ما نگیره، دوام ببخشه. خدا رحمت کنه مرحوم حاج حسین آقای مهدیان عزیزمون رو، این چهره نورانی، مجاهد، مؤمن، خیر، فرهیخته، با صفا و بسیاری حسنات که خدا بهش داده بود، اهل راز و نیاز سحرگاهی، عاشق اهل بیت، دلداده امام و رهبری. ایشون همیشه تو صف نماز جمعه ما حاضر بودن از اول. سالهای سال نماز جمعهشون ترک نشده بود که اخیراً رحلت کردند بعد از یک عمر بسیار پر برکت. انشاءالله خدای متعال به ما هم توفیق بده تا آخر عمر، ایشون تقریبا تا آخرین هفتهی که میتونست بیاد اینجا نشسته بود و با اون نگاه مهربانش من چهره ایشون رو همیشه میدیدم. انشاءالله ما هم بتونیم همین راه و رسم مؤمنان واقعی رو انشاءالله ادامه بدیم. برادران و خواهران، به هیچ بهانه ای نماز جمعه رو از دست ندید. خب گرامی می‌داریم یاد آیت الله شهید قاضی طباطبایی رو، حالا که اسم نماز جمعه به میان آمد، اولین شهید محراب در محراب جمعه تبریز رضوان الله تعالی علیه، و همچنین شهید سباهی عزیزمون امام جمعه شهید کازرون که اخیراً سالگرد شهادتش بود، خداوند بر درجاتشون بیفزاد، و همه شهدای نماز جمعه رو و همه شهدای عزیزمون رو. دیروز روز شهید فهمیده بود و روز بسیج دانش آموزی بود و یاد 36,000 شهید دانش آموز در دلها زنده شد، و اخیراً هم شهدای دانش آموز جدیدی که در دفاع مقدس اخیر به خیل این شهیدان عزیزمون پیوستند، بیش از 30 نفر از این شهدای عزیز ما شهدای دانش آموز بودند. امیدواریم خداوند تبارک و تعالی به جامعه تعلیم و تربیت ما توفیق قدرشناسی این نسل و این استعدادها رو کرامت کنه، و امیدواریم دانش آموزان عزیز ما با سازماندهی در تشکلهای امینی مثل بسیج دانش آموزی، مثل اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزان، انشاءالله خودشون رو حفظ کنن و برای ترویج معارف و معارف انقلاب با همکلاسی های خودشون گفتگو کنن، پرچم آرمان های انقلاب رو به یاد شهیدان در مدرسه های خودشون برافراشته کنن انشاءالله، و به توفیق الهی این راه ادامه پیدا میکنه و این دانش آموزای عزیزمون بهترین های آینده ما خواهند بود و نور چشم همه ما خواهند بود انشاءالله. ماجرای بانک آینده درس‌ها و عبرت‌ها داشت، مخصوصاً عبرت‌ها. اولاً قدردان تدبیری هستیم که در دولت شهید رئیسی آغاز شد رضوان الله علیه و در دولت کنونی با همکاری همه قوا به حمد الله به شایستگی به سرانجام رسید، از این جهت قدردانیم. اما تأخیر در اتخاذ چنین تصمیم‌هایی خسارت‌های بزرگی داره، مخصوصاً به اعتماد اجتماعی و امید ملی لطمه وارد می‌کنه. نشان دهنده ضعف دستگاه نظارتی ماست. عزیزان مطالعه کنن چرا با وجود این همه دستگاه‌های نظارتی و زیر چشم اونها چنین فسادهایی، چنین ناترازیهایی در این حجم اتفاق میفته. و متاسفانه نمونه های دیگه هم الان وجود داره. دستگاه های نظارتی باید شیوه های خودشون رو بروز کنن. برخورد قاطع و قانونی با مسببان یک چنین اختلال های بزرگی در نظام اقتصادی کشور مورد انتظاره و امیدواریم انشاءالله هم برخورد بشه، هم خبرش به زودی به جامعه انشاءالله اطلاع رسانی بشه. با سایر موارد هم عزیزان ما همینطور متحد برخورد کنن و یکی یکی این موارد رو معالجه کنن. از طرف دیگر جامعه ما تحت این گرانی های افسار گسیخته داره اذیت میشه. مردم صبار و شکور ما مواجهند با موج فزاینده این گرانی ها و فشار اقتصادی. این هم نیاز به تدابیر فوری و البته تدابیر آینده نگرانه مسئولین محترم داره. این بیماری رو باید در اقتصاد ما با دقت شناسایی کنن، معالجه کنن. اون چه که من امروز میخوام اشاره کنم اینه، ما در ارتباط با این گرانی ها بیشتر ذهنمون متوجه این آخرین حلقه زنجیره است که به مصرف کننده میرسه، یعنی فروشندگان. سراغ اونا که میریم قیمت رفته بالا به ما هم بر میخوره، خیلی وقتا هم احساس میکنیم اینا دارن گران فروشی میکنن. بیشتر این به ذهن میاد، اگرچه بعضی از موارد هم وجود داره باید هم مورد توجه قرار بگیره. از اون طرف میریم سراغ دولت، میبینیم به موقع در بسیاری از این موارد ارز رو تأمین کرده. میریم سراغ وارد کننده، میبینیم وارد کرده. میریم سراغ تولید کننده، کشاورزی، صنعتی، دیگر رشته ها، نهاده های دامی، میبینیم در اونجا هم اینا درست عمل کردن، تولیدمون هم خوب بوده و قیمت تمام شدهش قیمت قابل تحملیه. اما این وسط چه اتفاقی میفته که ما وقتی مراجعه میکنیم با قیمت هایی که دائم داره افزایش میکنه و هیچ تطبیقی با اون مرحله اول، یعنی با تولید، با کشاورز، با صنعتگر، با تولید کننده نداره و هیچ تطبیق نمیکنه با سرمایه گذاری هایی که دولت در این زمینه انجام داده، مسئله کجاست؟ بله عزیزان، برادران و خواهران، مسئله دلالها و واسطه‌گرهای زالو صفته، یعنی کسانی که در این میانه این چرخه رو ناامن و معیوب میکنن. به نظرم اینجا باید یه فکری کرد. اینجا نیاز داره به نظارت‌های دقیق، اینجا نیاز داره به استفاده از فناوری‌های نو و تازه که بتونن انشالله این چرخه رو مدیریت کنن. این عناصر پست و خائنی که با زندگی مردم و روان مردم اینگونه بازی میکنن، اینها شناسایی بشن. این کسانی که مفت خورن، این کسانی که به هیچ نوع درآمد حلال و مشروعی قانع نیستند و نقش واسطه گری و دلالی رو در این میانه دارن، البته سهم توزیع کنندگان امن و سالم به جای خودش محفوظه و انشالله خدا به اونا برکت بده، اما اونایی که این میانه مشغول یک چنین فساد بزرگی هستن، امیدواریم با این فساد بزرگ هم مبارزه جانانه ای بشه و این ظلم برطرف بشه انشاءالله. این هم یک یادآوری. و اما یک جمله هم عرض کنیم در ارتباط با 13 آبانی که پیش رو داریم. ما در این هفته پیش رو روز 13 آبان رو داریم، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و البته روز دانش آموز. 13 آبان یک فرصت برای بازخوانی رویارویی تاریخی ملت ایران با استکبار جهانی به رهبری امریکای جهانخوار. شما وقتی مراجعه میکنید میبینید از سال 43، یعنی اتفاقاتی که روز 13 آبان افتاده، تبعید امام، کشتار دانش آموزان جلوی در همین دانشگاه تهران در سال 57 و سال 58 تسخیر لانه جاسوسی که داشت به خباستهاش ادامه میداد، اینا همش برمیگرده به طراحی‌ها و توطئه‌های شیطان بزرگ، یعنی آمریکا بر علیه ملت ایران، ماجرای دشمنی ایالات متحده و رژیم استکباریش با ملت ما یه جریان تازه‌ای نیست، ریشه داره، قدیمیه. 72 سال این جنایت ها ادامه پیدا کرد تا امروز، یعنی از ماجرای کودتای 28 مرداد از اونجا که خودشون هم اعتراف میکنن آغاز شده، ادامه داره. اما امسال وقتی ما میگیم 13 آبان، تفاوتش با سالهای قبل اینه که ملت عزیز ما در حالی که داشت مذاکره میکرد، وسط مذاکره غیر مستقیم در موضوع هسته‌ای با آمریکایی ها، شما ملاحظه کردید حمله رژیم صهیونیستی که سگ هار استکبار هست به ملت ما. اینو با چشم خودمون دیگه الان دیدیم، نسل جدیدم دید، دانش آموزای عزیزمونم این رو دیگه با همه وجودشون دیدن. بعد هم دیدن آمریکایی‌ها به رژیم صهیونیستی پیوست و اون رفتار رو هم بعد مشاهده کردن. این معناش اینه که استکبار جهانی با اصل هویت ملت ایران که یک هویت بالنده رو به جلو در حال قوی شدن هست، با ایران قوی که به لطف خداوند در پرتو آموزه‌های اسلامی و در پرتو انقلاب کبیر اسلامی، ملتی که خودشو پیدا کرده و داره با سرعت مسیر قوی شدن رو طی میکنه، با ایران قوی و با هویت ایران مستقل، ایران آزاد، ایران آباد مخالفند. مسئله استکبار جهانی با ما اینه. میشنوید بعضیا راجع به مثلا تسخیر لانه جاسوسی روایت مخدوش تقدیم میکنن. اتفاقا یکی از بهترین اقداماتی که ملت ایران به دست جوانان شایسته خودش اون روز به عنوان دانشجویان پیرو و خط امام بودن انجام داد، همین تسخیر لانه جاسوسی آمریکا بود که از طرف امام به عنوان یک انقلاب بزرگتر از انقلاب اول معرفی شد. اتفاقا تنش آفرین نبود اقدام دانشجویان، بلکه تنش‌های زیادی رو از پیش پای ملت ایران برداشت. ما با ماهیت ابرنکبتی به نام رژیم ایالات متحده آمریکا روبرو هستیم که در تمام تاریخ معاصر ما در فقط نسبت به ملت عزیز ایران دستاندازی‌های وحشیانه او ثبت شده است. آخریش هم در همین جنگ 12 روزه مشاهده کردیم. این آمریکا. اتفاقا آمریکای بیروتوش آمریکای ترامپه. یعنی شما با یه آدم قمارباز با این خصوصیاتی که حالا لازم نیست من بگم، با این شخص شما مشاهده کنید آمریکا رو خیلی بهتر میشه شناخت. اینا عبد پولند. ماجرای کاپیتالیسم، سرمایه داری و سرمایه پرستی و پول پرستیه. اونا حاضرن پای پول همه شرف، همه انسانیت، همه کودکان جهان رو هم حاضرن قربانی کنن. خیال نکنید فقط غزه است، غزه یه نمونه است. یا باید تسلیمشون بشید، در اختیارشون باشید، یا اگر بتونن چنین رفتاری رو میکنن مگر قوی باشید و بتونید مقاومت کنید. حالا جرم ملت ایران چیه؟ جرم ملت ایران مقاومته. جرم ملت ایران اینه که به خاطر تربیت شدن در مکتب ابا عبدالله الحسین علیه السلام زیر بار ذلت نمیره، تسلیم نمیشه، استقلال و شرف و عزت و آقایی خودش رو نمیفروشه، میایسته. نه فقط میایسته، جهان رو به ایستادن دعوت میکنه. این ملت ایران. کسانی که به رغم این همه دشمنی آشکار که البته فقط دیگه متوجه ملت ما نیست، الان میبینید دیگه با همه ملت‌های دنیا همینجور داره ور میره، از شرق و غرب و آمریکا و اختصاصی به قاره آسیا هم نداره، در قاره آمریکا هم میبینید مشغول همه جا. البته گرفتار خودشیفتگی شده بدبخت، خیالات ورش داشته، نشانه حماقت ها. یه جوری صحبت میکنه انگار آقای دنیاست و تصمیم گیرنده نهاییه. بدبخت بیچاره، آن سبو بشکست، آن پیمانه ریخت. آمریکا امروز منفورترین و رژیم صهیونیستی سگ هار آمریکا امروز منفورترین نزد افکار عمومی جهانه. دیگه شما اون ابرقدرت کذا نیستید، شما ابرنکبتید. شما نفوذ کلمه دیگه مثل سابق ندارید. ملت‌های دنیا دارن بیدار میشن. خب با این حال جالبه، خیلی جالبه، تو کشور ما یه کسایی هنوز مسئله شون اینه که باید یه فکری بکنیم، نمیشه غیر از تسلیم و غیر از مقاومت یه راهی پیدا کنیم، یه راه دیگه‌ای؟ ذهنشون همش دنبال یک نوع سازشکاری است. باید گفت این بزرگواران چه بدونن چه ندونن گرفتار و دچار سندروم استکهلمن. یعنی چی؟ یعنی اون مظلومی که با ظالم هم نوایی میکنه. جالبه این، مظلومه ولی با ظالم همزاد فنداری میکنه. خیلی شگفت انگیزه. خدا انشالله بعضی ها رو از خواب غفلت بیدار کنه یا بهشون عقل بده. درسهای مقاومت، یعنی 13 آبان به ما چه درسی میده؟ این دفاع مقدس 12 روزه به ما چه درسی میده؟ برادران و خواهران عزیز، درس روشنش همانیست که رهبر عزیز و حکیم و عالی قدر ما به ما داد. یک، مقاومت نرم افزاری. دو، مقاومت سخت افزاری. و هر دو در پرتو قوتی که به دست میاد. اما بخش اول همانیست که شما در جریان دفاع مقدس 12 روزه از خودتون نشون دادید. وحدت، انسجام، یک پارچگی. یعنی اینا یک وقت دیدن 90 میلیون ایرانی زیر پرچم ولایت یک پارچه بر علیه استکبار میخروشه و او رو محکوم میکنه. این نیاز داره به حفاظت، نیاز داره به تقویت و وظیفه همه ماست، مخصوصا نخبگان. دوم، مقاومت سخت افزاری و قوت سخت افزاریه. همونی که امروز اگر بخوایم براش مثال بزنیم دیگه مثال خاصش میشه اون قدرت موشکی ماست و البته سایر ادواتی که لازم داریم. اینم مسئله مهمیه. اینه که با تدابیر عزیز رهبرمون و همت جوانان عزیزمون و دانشمندانمون تونستیم برسیم به اونجایی که ظرف 12 روز همین گندلات دنیا و همین استکبار جهانی رو توانستید شما به زانو در بیارید و التماس آتش بس کرد از شما. خب عزیزان عنایت کنید، انشاءالله این دو به فضل الهی انجام میشه. یعنی هم عمل به وعتصمو به حبل الله جمیعا ولا تفرقو، هم وعدو ما استطعتم من قوت و من رباط الخیل. انشاءالله به این دو آیه قرآن ملت ایران به فضل الهی عمل خواهد کرد در مسیر پیش رو و افتخارات بزرگتری رو هم خلق خواهد کرد. اما با اینکه من امروز گفتم دانش آموزای عزیزمون هم بیشتر در جلسه هستن، هم قبل از خطبه به حمد الله صحبت کردن، هم اذان گفتن، هم قرآن خوندن و صفا دادن به نماز جمعه امروز ما، همیشه هستن، ولی امروز این جلو مخصوصا چشم من به جمالشون روشنه. گفتم امروز من باید کوتاه‌تر صحبت کنم، ولی گفت هرچه که ما توبه میکنیم بازم توبه شکسته میشه. من یه جمله مناسبه با اجازه شما و با اجازه این نوجوانای عزیزمون به زبان عربی خطاب به ملت عزیز غزه عرض کنم، به ملت قهرمان فلسطین از زبان شما. بسم الله الرحمن الرحیم. مرت سنتان و شهر على عملية طوفان الأقصى الكبرى، نرسل تحياتنا إلى أرواح قادة المقاومة الإسلامية الشهداء، وخصوصا الشهداء يحيى السنوار، محمد الضيف، وإسماعيل هنية، وصالح العاروري. كان طوفان الأقصى عاصفة هائجة هدمت جميع معادلات وهو ثبات الاستكبار في غرب آسيا، ومتوفقا بقول القائد العزيز الحكيم الإمام الخامنئي: فقد ألحقت بالعدو هزيمة هزيمة غير قابلة للترميم، ودفعت بالنظام الصهيوني البائس نحو الزلال بسرعة أكبر، وحولت العالم إلى ساحة للكراهية الشعبية العامة من النظام المزيف وأمريكا. أظهرت هاتان السنتان أن العدو لا يفهم إلا لغة القوة، يعني جز زبان زور نمی فهمند. وإن حضر إلى طاولة المفاوضات فإنما يفعل ذلك باعتماد على أمرين: الأول صمود الشعب، والثاني قوة وقدرة المقاومة في الميدان. الآن وبعد إقامة وقف إطلاق النار الذي فرض على العدو ببركة صمود الشعب، شعب غزة وفلسطين العظيم، نراقب خلال الشهر الماضي كيف يخالف العدو الواقع في حرب وجودية وأوده وينتهك الاتفاق، ولا يكف عن إبادته الجماعية ويسعى بحجج واهية لكسر العهد. همچنان میبینید داره آتش بس رو میشکنه و باز به جنایتهاش ادامه میده. هذهی هی طبیعت الخبیث و جوهر الشیطانی للنظام الصهیونی و دائمه الجانی امریکا. شعب غزة العصيل الذي تجاوز حربا لا سابق لها وصمد كالجبل الراسخ أمام الظلم وقسوة العدو وجيشه المحتل. في هذه المرحلة أيضا بكامل اليقظة والوعي العميق يواجه العدو وسيبتل جميع مخططات العدو وسيفرض روايته على العدو في ميادين الدبلوماسية كما فرض في ميادين القتال. تحيات الله لحماس البطلة وللجهاد الإسلامي المشاهد. السلام على شعب غزة العظيم وعلى الشهداء المظلومين والجرحى والمفقودين والأسرى الأحرار. تحية الله لشعب لبنان العظيم ولحزب الله البطل ولسيد شهداء المقاومة سيد حسن نصر الله وللمقاتلين الأعزاء في حزب الله ولشعب لبنان المقاوم. تحية الله للقائد العزيز الكبير لحزب الله الشيخ نعيم قاسم الذي يرعد العدو هذه الأيام بتدابيره الحكيمة وخطبه المؤثرة والذكية. تحية الله لشعب اليمن العظيم ولأنصار الله الأبطال ولقائد المقاومة الكبرى في اليمن السيد عبد الملك الهوثي ولصمود وثبات شعب اليمن المقاتل. باسم الشعب الإيراني العظيم الذي رأى وسيرى نفسه دائما إلى جانب فلسطين والمقاومة، نقدر انتصاراتهم الكبرى في ميادين القتال العسكري والدبلوماسية، ونتضرع إلى الله العزيز أن يحقق حرية فلسطين الكبرى من البحر إلى النهر وإقامة الصلاة الجمعة في مسجد الأقصى إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.